ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد سفر رئیس جمهور اشرف غنی به عربستان سعودی، حمله امروزه بر قوای آمریکایی در ولایت پروان و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
رئیس جمهور افغانستان امروز کابل را به قصد عربستان سعودی ترک کرد. مقام های امنیتی در بلخ گفتند در یک هفته گذشته 98 جنگجوی گروه طالبان در این ولایت کشته شدند و پلیس در هنگ کنگ برای پراگنده ساختن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان روی عربستان سعودی شد. ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه‌ای نوشته که رئیس جمهور محمد اشرف غنی پس از چاشت امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی در یک سفر رسمی به عربستان سعودی رفت. در این اعلامیه آمده است که آقای غنی در جریان سفرش با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و شمار دیگر از مقام‌های عربستان سعودی دیدارهای خواهد داشت. اما جزئیات داده نشده که رئیس جمهور غنی در این سفر روی کدام موضوعات صحبت خواهد نمود. در اعلامیه گفته شده که آقای غنی در این سفر حج و عمره را نیز ادا می کند. عربستان سعودی پیش از این حداقل دو بار میزبان کنفرانس کشورهای اسلامی در مورد افغانستان بوده. نقش ریاض همواره در روند صلح افغانستان مهم خوانده شده است. مقام های امنیتی در بلخ می گویند در یک هفته گذشته 98 جنگجوی گروه طالبان در این ولایت کشته شدند. محمد انیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین امروز برای رادیو آزادی گفت این افراد در نتیجه عملیات های نیروهای امنیتی، درگیری ها، ضربات هوایی و عملیات هدفمند نیروهای کماندو کشته شدند. او گفت این عملیات در ولسوالی های بلخ، چمتال، چاربولک، شولگره و زاری را اندازی شدند.
در مجموع 98 هراس افغان طالب به شمول دو فرمانده ایشان به نام های ملا قاسم و ملا حبیب الرحمن کشته شدند. 17 نفرم زخمی شدند. یک باب قرارگاه استراتژیک و یک باب دیپوی مهمات و مواد انفجاری دشمن که حاوی هزاران کیلو مواد انفجاری و ماین های دستساز بودند توسط ضربات هوایی ما منهدم و از بین رفتند.
آقای رضایی افزود که در این عملیات به نیروهای امنیتی افغان و مردم محل آسیب نرسیده. اما ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی میکند دیروز گفت در سه حمله مسلحانه طالبان بالای ولسوالی های زاری، چمتال و نهر شویی بلخ بیش از 10 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. مقام های امنیتی در مورد این ادعای مجاهد چیزی نگفتند. ولایت بامیان شاهد برگزاری سومین جشنواره دنبوره بود. محمد علی شیدا مسئول برگزاری این جشنواره امروز بر رادیو آزادی گفت در روزهای پنجشنبه و جمعه بیش از 30 آوازخوان و دنبوره نواز در این جشنواره اشتراک کردند. او گفت که حدود 10,000 تماشاچی از جشنواره امسال دیدن نمودند. سومین جشنواره دنبوره در بامیان در حال برگزار شد که شورای علمای دینی این ولایت با برگزاری این جشنواره ابراز مخالفت کرده بود. اما طاهر زهر ولی بامیان گفته بود که برگزاری این جشنواره برای جلب سیاحان خارجی بسیار مهم است و پیغام خوب را در پی دارد. اکنون هم از منطقه و جهان، پلیس هنگ کنگ امروز برای پراگنده ساختن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد. آژانس خبری هنگ کنگ گزارش داده که پلیس پس از آن بالای معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد که از سوی معترضان با پرتاب سنگ و بمهای گازی هدف حمله قرار گرفتند. هنگ کنگ از چند هفته به این سو شاهد تظاهرات گسترده است. معترضان از حکومت می خواهند تا متهمین را به چین نفرستد. منتقدین گفتند در صورت سپردن متهمان به محاکم چین، حقوق بشر و مدنی آنها با تهدید مواجه می شود. هنگ کنگ به طور خاص اداره می شود و قبلا مستعمره بریتانیا بود. هنگ کنگ در 1997 میلادی در بدل تضمین خودمختاری و سایر آزادی ها دوباره به چین سپرده شد. و انتظار می رود جلسه دو روزه رهبران گروه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان یا جی هفت امروز در فرانسه آغاز شود. برنامه هسته ایران و رایافتن دوباره روسیه به این گروه در صدر اجنده این جلسه قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و بوریس جانسون سررزم جدید بریتانیا در میان رهبران جی هفت شامل خواهند بود. این جلسه به میزبانی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برگزار می شود. مکرون ساعت پیش به خبرنگاران گفت که توقع دارد این جلسه نتایج خوب را در پی داشته باشد. انتظار می رود نرندر مودی سررزم هند به عنوان میمان در این جلسه اشتراک کند. او با بسیاری از اشتراک کننده های جلسه به گونه انفرادی ملاقات می کند و احتمال زیاد می رود که در مورد بحران کشمیر نیز بحث هایی داشته باشد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 دقیقه است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده‌اند. رئیس جمهور افغانستان عازم عربستان سعودی شده است. در ولایت پروان بر قوای امریکایی حمله صورت گرفته است. شهاب حکیمی یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان در صحبت‌های امروزی خود گفت به پروسه صلح باید اولویت داده شود. جستجو برای پیدا کردن کشتی ایرانی که در آب‌های مدیترانه در گشت و گذار است. جشنواره دنبوره در بامیان و در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست داریم و همچنان برنامه هوای تازه برای جوانان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی امروز عازم عربستان شده و در آنجا با رهبران این کشور ملاقات خواهد داشت. صفی الله استانکزی سفر رئیس جمهور را دنبال کرده و ببینیم که چی خبرهای تازه و معلومات تازه درباره سفر رئیس جمهور اشرف غنی به عربستان سعودی دارد.
تشکر سید سمیع. با سلام بر شما و شنوندای عزیز رادیو آزادی. رئیس جمهور افغانستان امروز پس از چاشت با یک هیئت دولتی عالی رتبه به سعودی عربستان سفر کرد. ارگ در یک بیان گفته است که آقای رئیس جمهور در کنار ادا کردن حج عمره با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی و شماره دیگر از مقامات این کشور دیدارهای جداگانه خواهد داشت. ارگ در این بیان جزئیات اجندای سفر رئیس جمهور به عربستان سعودی و ای که چند روز را در اونجا سپری میکنه افشا نکرده و در این مورد معلومات ارائه نکرده، اما با توجه به سفرهای گذشته رئیس جمهور به سعودی گفته میتونیم که عربستان سعودی با عنوان یکی از کشورهای تاثیرگذار در رابطه به تأمین صلح و ثبات در افغانستان خوانده شده و افغانستان روی کشور بسیار زیاد حساب کرده. رئیس جمهور افغانستان هم اهمیت عربستان سعودی را در راستای کمک به پروسه صلح افغانستان بسیار مهم و حیاتی خوانده و چندین بار در سفرهایش به کشور از مقامات سعودی خواسته که در رابطه به صلح افغانستان همکاری های جدی خود را داشته باشند. عربستان سعودی در یک سال گذشته حدود دو کنفرانس حداقل را برای صلح افغانستان و ثبات افغانستان میزبانی کرده، کنفرانس هایی که در آنجا علمای دینی، علمای جهان اسلام، در رابطه با صلح افغانستان اظهارات داشتند و همچنان اونا تاکید کردند که در افغانستان باید صلح و ثبات تأمین شود و روی طالبان و گروه‌های مخالف مسلح در این کشور صدا کردند که از جنگ دست بکشند و به مذاکرات بین الافغانی بشینند و روی صلح و ثبات افغانستان جور بیایند. در حال رئیس جمهور به عربستان سعودی سفر کرده که در آنجا در یکی از کشورهای خلیج قطر دوحه میزبان دور نهم گفتگوهای آمریکا و طالبان هست، گفتگوهایی که به گفته خلیلزاد، از آقای زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح و ثبات افغانستان، بسیار مهم و حیاتی است و انتظارات میره که به اساس گفته‌های اردو جنا انتظارات میره که در این گفتگوها به یک توافق دست جمعی دست بیافن.
تشکر شنوندگان گرامی. صفی الله استانکزی بود و درباره سفر رئیس جمهور اشرف غنی به عربستان سعودی و نقش عربستان سعودی در تلاش‌های صلح افغانستان توضیحات داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شماره از باشندگان محل و دکانداران بازار صیاد در ولسوالی بگرام، جایی که حمله انتحاری مطربم صورت گرفته است، میگویند دکانهای آنان به شدت تخریب شده و خسارات هنگفتی به ایشان رسیده است. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از محل حادثه گزارش میدهد.
پس از حمله انتحاری مطربم در بازار صیاد ولسوالی بگرام، آثار آتش سوزی و تخریبات ناشی از این انفجار چهره این محله را سیاه و دگرگون به نظر می رساند. یک کاروان نیروهای آمریکایی مستقر در میدان هوایی بگرام در اواخر شب که به صبح روز شنبه نزدیک بود، مورد حمله یک موتر مملو از مواد منفجره قرار می گیرد. جنرال محفوظ ولیزاده، قمندان امنی ولایت پروان، در مورد این رویداد به رادیو آزادی گفت:
گزمه میدان هوایی بگرام نیروهای ائتلاف در حالت گشتینی بودند. در گزمه اینا با یک حمله انتحاری روبرو میشن که خوشبختانه تلفات و زایات نه از ملکی نه نظامی و نه نیروهای ائتلاف هیچ نوع تلفات زایات، نه فقط تانکشان قسمن پارزدار شده و بس خلاص.
شماره از دکانهای بازار صیاد که حادثه در آن رخ داده است آتش گرفته و به شدت تخریب شدند. دکانداران و شاهدان عینی از باشندگان محل در مورد خسارات وارده بر دارایی آنان با نگرانی میگویند:
نجمدین هستم که آمدم، همی گوشتایشان ما دیدیم که گوشت انتحاری همیجا اویزان است و نه تیرای موترایشان است. همی دکانهای ما 7 دکان است، از ما 8 و همی کلش خساره آمده.
اسم ما منصور، همیجا واقعی بوده که قطار امریکایی ها میخواه کمله کنه و جمع کننده نمی قسمت خود انتحاری میسازه.
و این حادثه موتر بود که انفجار داده بود، به امریکایی ها انفجار داده بود و همیجا پرزجات موتر کلش است. گوشت نفر دیدیم و همی پرزه موتر فعلا در دکان بند است و دیگه پرزاش دمیدوانه در سر تیرش در داخل دکان است، در سر و پای برق است، لینا را قطع کرده که تخریب به مردم خیلی زیاد کرده، خیلی به مردم خساره رسانده و کسی پرسان همی مردم هم نکده که تقریبا از 50-60 دکان هم همیجا تخریب زیاد شده و مردم هیچ چیزی نمانده، نه دروازه مانده، نه سودا مانده، هیچ چیزی نمانده.
برخی دیگری از این دکانداران همچنان میگویند با توجه به خسارات هنگفتی که به دکانهایشان رسیده و در واقع دارایی و منبع درآمد روزانهشان را از دست دادند، از دولت توقع داشتند تا به آنان همدردی نشان میداد.
اسم ما منصور، از ما همی یک گپ ما به دولت همی از باید از همی جازر میشد، اقلا به هیچ چیزی کازر نمیشد، به تسلیت دل ما خاضر میشد، همی جمعی آمدن تسلیت میدادن، قماندانی امنی پروان هم نزدیک، امنیتش هم نزدیک، کل چیزش نزدیک، همی جمعی آمدن به تسلیت ما.
مسئولیت این حمله انتحاری را طالبان مسلح به عهده گرفته و گفتند در این حمله 7 تن از نیروهای آمریکایی کشته شدند، اما این ادعا از سوی مسئولین امنیتی محل رد شده است. قمندان امنی ولایت پروان میگوید حملات طالبان بر میدان هوایی بگرام و در سایر مناطق این ولایت از پایگاه نظامی این گروه در ولسوالی تگاب سازماندهی می شود.
از تگاب اونجا از سازماندهی میشن، از سقامت و لغمان با اینا وصل هستن، پروان کافیت میبینه از طرف ولسوالی تگاب و ولایت کافیسا و خصوص یک دره به نام دره بدراب میگن که در اونجا مرکز طالبان هستن، اونجا یگان ماینسازی گپا دارن. بعض وقتات ما نگرانی معظمی است که یک بار تصفیه شدن اون صحه مکمل، دشمن عقب شد، دشمن تلفات سنگین برشان وارد شد، اسات رانده شدن، باز قرار معلومات دوباره اونا جایگزین شدن در اونجا.
طالبان مسلح در ولایت پروان در ساحات دوردست و کوهستانی مانند ولسوالی های شینواری، سیاگرد، کوی صافی و شیخ علی حضور دارند که به گونه رویارویی و یا جبهه‌ای با نیروهای امنیتی افغان مقابل هستند. اما حملات این گروه در اطراف میدان هوایی بگرام، پایگاه مرکزی نیروهای بین‌المللی، به شکل گوریلایی صورت می‌گیرد که بیشتر در این حملاتشان به انتحاری متوسل می‌شوند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
داعش در برخی از ولایات شمال افغانستان در تلاش ظهور مجدد است. مقامات ارشد امنیتی در زون شمال افغانستان تایید کردند که گروه داعش در تلاش آغاز دوباره فعالیت تروریستی خود در ولایات جوزجان، سرپل و فاریاب می باشد. با گفته مقامات، رهبری این گروه ها را ازبکستانی ها به عهده دارند و قبل از این شورای امنیت ملی افغانستان نیز داعش را یک تهدید تاکتیکی برای این کشور عنوان کرده بود. جزئیات بیشتر را از مجیب حبیبزی از ولایت بلخ می‌شنوید.
نیروهای ازبکستانی شبکه داعش در تلاش ظهور دوباره این گروه در زون شمال افغانستان هستند. یک مقام ارشد امنیتی در زون شمال میگوید که گروه داعش در حال ایجاد تشکیلات در برخی از ولایات شمالی افغانستان است و این گروه تروریستی تلاش دارد تا با حمایت نیروهای خارجی اش دوباره در ولایات جوزجان و فاریاب فعالیت ضد حکومتی را آغاز کند. جنرال ولی محمد احمدزی، قوماندان قلوردوی 209 شاهین، به رادیو آزادی گفت که گروه داعش در ولسوالی خواجه‌ناموسای ولایت فاریاب و برخی ساحات جوزجان در حال تجهیز دوباره نیروهای وفادار به خود است. با گفته جنرال احمدزی که رهبری گروه داعش در ولایت فاریاب و جوزجان را ازبکستانی ها به عهده دارند. او افزود:
در جوزجان په سیمو کې او په فاریاب کې بعضی
در جوزجان و در بعضی از ساحات فاریاب مردم ازبک هستند که از ازبکستان آمدند. چند شب پیش در جریان عملیات‌های خاص ما در ولسوالی خواجه‌ناموسای فاریاب دو رهبر این گروه را از بین برد. قماندان قلوردوی 209 شاهین میگوید که در برخی از موارد اعضای گروه داعش در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل نیز شناسایی شدند که لانه‌های تروریستیشان مورد بمباردمان هوایی و حملات زمینی قرار گرفتند.
در کوهستانات و ولسوالی که زموش پرسنل موجود
در کوهستانات نیروهای ما وجود دارند و تحرکات هوایی و زمینی را در آنجا علیه این گروه انجام می دهیم. من این را می پذیرم که راپورها موجود است که در بعضی ساحات این افراد حضور دارند و استخبارات هوایی ما در تلاش است هر راپوری را که در رابطه با گروه داعش دریافت کنند آنها را هدف قرار می دهیم. با گفته جنرال احمدزی که نیروهای امنیتی افغان سعی می کنند تا در هر جا که پناهگاه‌های اعضای گروه داعش را شناسایی کنند مورد حمله قرار دهند. اعضای شورای ولایتی سرپل نیز از حضور دوباره گروه داعش در این ولایت نگرانند و میگویند که هر چه زودتر باید جهت نابود این شبکه تروریستی تلاش صورت گیرد. حسین مجاهدزاده، یک عضو شورای ولایتی سرپل، به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید منابع تمویل و راه‌های ورود اعضای خارجی این گروه به ولایت شمالی را شناسایی و مسدود سازد. با این حال شورای امنیت ملی افغانستان نیز گروه داعش را یک خطر تاکتیکی برای این کشور خوانده و گفته است با یکجا شدن اعضای سایر گروه‌های تروریستی با این شبکه گروه داعش ریش مردمی پیدا خواهد کرد و آن زمان به یک تهدید استراتژیک مبدل می‌شود. پیش از این زلمه خلیزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، نیز گفته است که روند صلح با طالبان باید با سرعت به پیش برود تا این مورد باعث تقویت شکست گروه داعش در افغانستان شود. گروه داعش اخیراً مسئولیت یک حمله تروریستی بر هتل عروسی شهر دبی در کابل را بر عهده گرفت که در نتیجه آن 63 نفر کشته و 185 تن دیگر به شمول کودکان و زنان مجروح شدند. موجب حبیبزی، رادیو آزادی، مزار شریف.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شهاب حکیمی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت‌های امروز خود خواهان تعویق انتخابات و اولویت دادن به پروسه صلح در این کشور شد. او در این مورد در کمپاین انتخاباتی خود در چهارآسیاب سخن گفت. این در حالی است که سران حکومت وحدت ملی بر برگزاری انتخابات در ششم ماه میزان تاکید میکنند. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
یه آدمی که در هر کشش دارد این میگه نه، ما اول انتخابات خودم میکنم باز بعد از سال هم بیارم. شما چی میگه؟ راستان رو بگیم
رئیس معظم اینطورست که در قدم اول که صلح نبیاید.
شهاب حکیمی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به ولسوالی چهارآسیاب کابل آمده و بر ضد برگزاری انتخابات ششم میزان کمپاین میکند. حکیمی با مردم به گونه انفرادی دیدار میکند و از آنان میپرسد که صلح در اولویت قرار دارد یا انتخابات. برخی از کسانی را که او ملاقات کرده میگویند باید به صلح اولویت داده شود. محمد عثمان عرب از باشندگان این ولسوالی:
اول سال باید باشه باز انتخابات برگزار شود.
چرا؟
به خاطر از اینکه تا مردم بفهمن که اول سال با انتخابات تا مورد انتخاب خوره، نظر انتخاب خوره، کسی را که میخواین انتخاب کنن به صورت آرام برن برشان رای بتن.
آقای حکیمی ادعا میکند که حکومت موقت آمدنی است و انتخابات حداقل باید تا بهار سال آینده به تعویق بیفتد.
که من میگم اول باید سال شوه، تحریک اسلامی طالبان بیه و اینجا اداره موقت به خیر تشکیل شوه و بعد از اداره موقت اونها یک انتخابات بی‌طرفانه و عادلانه و مورد قبول مردم افغانستان قرار گیرد. و 99% فکر میکنم برای اینکه یک نفر مخالف است، تمام مردم افغانستان به شمول تحریک اسلامی طالبان، به شمول کشورهای منطقه و جامعه جهانی همه به این نظر هستند که باید حکومت موقت بیاید تا زمینه مصالحه و انتخابات برابر کند.
پیش از این 13 دست انتخاباتی دیگر نیز گفتند به صلح باید اولویت داده شود. اما دو شریک قدرت در حکومت وحدت ملی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی که در این حال در انتخابات ریاست جمهوری نامزدند، به برگزاری انتخابات در ششم ماه میزان تاکید کردند. محمد اشرف غنی در آخرین سخنرانیش هنگام گشایش قصر دارالامان در کابل گفت که صلح آمدنی است و انتخابات نیز در تاریخ تعیین شده برگزار خواهد شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز گفته است که صلح خواست مردم افغانستان است و انتخابات نیز بر اساس قانون اساسی و خواست مردم در ماه میزان برگزار خواهد شد. در همین حال برخی نهادهای ناظر بر انتخابات به این باورند که موضوع حکومت موقت و تعویق انتخابات از سوی نامزدان مطرح می شود که شانس پیروزی کمتری در انتخابات دارند. یوسف رشید رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا گفت:
شاید چانس پیروزیشان کمتر باشه، از اون خاطر بعد از کاندیدا میخوان که حداقل انتخابات از مسیرشان گمراه شود. اگر در این قسمت اجماع صورت میگیره، همه کاندیدا متفقن به این موضوع نظر واحد میداشته باشن و در این حال سیاسی کشور پارلمان افغانستان چنین فیصله رو میکنه و بحثش مجزاست. اما این که هر کاندید باز بنابرای خود میخواه پروسه را به نحو سبوتاژ میکنه یا از مسیر منحرف میسازه، بازو شاید در صلاح شما نباشه و تقریبا تضاد حالت متضاد خلق میکنه.
تاکید بر تعویق انتخابات و ایجاد حکومت در حال مطرح می شود که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در قطر سرگرم دور نهم مذاکرات با طالبان است. برخی اعضای پیشین گروه طالبان گفتند که ممکن است میان دو طرف در روزهای آینده توافقنامه صلح امضا شود. منابع حکومتی و طالبان تا حال احتمال ایجاد حکومت موقت و یا سرپرست را تایید نکردند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
محل و مسیر کشتی نفتکش ایران که ماه گذشته توسط نیروهای بحری بریتانیا در جبل الطارق توقیف شده، بعدن رها گریده و در حال در بحیره مدیترانه در حرکت است، هنوز هم معلوم نیست. ولی بر اساس معلوماتی که سرنشینان این کشتی ثبت سیستم محل سنجی بحری نمودند، این نفتکش باید روانه یکی از بنادر ترکیه باشد. ولی متخصصین میگویند سرنشینان میتوانند معلومات غلط در مورد مسیرشان ثبت کنند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر در استودیو است.
به نظر می رسد یک کشتی نفتکش ایران که امریکا در تلاش یافتن آن است، راهی یک بندر ترکیه شده است. سرنشینان کشتی مسما به ایدوین دریا صبح امروز مسیر این کشتی را که قبلا گمان می رفت راهی یک بندر یونان باشد، به سمت میسرین ترکیه تغییر دادند. تحلیلگران می گویند سرنشینان می توانند هر مسیر را که خواسته باشند ثبت کنند بدون آن که واقعیت باشد. مرین ترافیک یک سیستم انترنتی محلی محل سنجی کشتی ها در بحر، محل این کشتی را در نزدیکی جنوب سیسلی در بحیره مدیترانه نشان داده است. مرسین یک شهر بندری در جنوب ترکیه است و یک ترمینل لنگر اندازی تانکرهای نفت هم دارد. این شهر 200 کیلومتر از دستگاه نفت یان یاس سوریه فاصله دارد. محلی که گفته شده است این کشتی ایران قبل از آن که در جبل الطارق توقیف شود روانه آن بود. ایالات متحده را هشدارهای را در مورد توقیف این کشتی صادر نموده و گفته است که این کشتی با سپاه پاسداران انقلاب ایران رابطه دارد. آمریکا به بنادر اروپایی هشدار داده است که با این کشتی همکاری نکنند و با آن اجازه لنگر اندازی در بنادر خود را ندهند. خبر تغییر در مسیر کشتی نفتکش ایران چند روز بعد از آن منتشر می شود که یونان به روز پنجشنبه انکار کرد که این کشتی راهی یونان است. این انکار بعد از آن صورت گرفت که معلومات نشان داد این کشتی راهی بندر کالاماتی یونان می باشد. ایدرین در یاگ نفت به ارزش 130 میلیون دلار را انتقال می دهد به تاریخ 4 جولای توسط نیروهای شاهی بری برتانیا در جبل الطارق به اتهام انتقال غیرقانونی نفت به سوریه توقیف شد، ولی به تاریخ 19 آگوست بعد از آن آزاد شده و رایی آبهای مدیترانه شد که اطمینان حاصل شد این کشتی به سوریه نمی رود.
سیومین جشنواره فرهنگی دنبوره در ولایت بامیان برگزار شد. جشنواره امسال به خاطر نکوداشت عذاب مرزا، هنرمند موسیقی محلی، همراه با برنامه‌های متنوع انجام شده است. اما امسال این جشنواره با مخالفت شورای علمای بامیان نیز همراه بود. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی عباس نادری از ولایت بامیان گزارش دارد که با جشن دنبوره آغاز می شود.
سومین جشنواره فرهنگی دنبوره در ولایت بامیان برگزار شد. جشنواره دنبوره یکی از جشنواره های فرهنگی و هنری مانند جشنواره گل کچولو و جشنواره راه ابریشم در ولایت بامیان است که هر ساله در این ولایت با هدف جذب توریست و رشد موسیقی محلی به مدت 2 روز برگزار می شود. این جشنواره هر ساله به یاد بود از هنرمندان موسیقی محلی هزارگی انجام شده که امسال نیز این جشنواره به یاد بود از دلارام آغای یا آب میرزا، یکی از هنرمندان موسیقی محلی مناطق مرکزی برگزار شد. محمد علی شیدا، مسئول برگزاری جشنواره دنبوره در بامیان، در مورد این جشنواره به رادیو آزادی گفت:
سومین جشنواره دنبوره هست و امسال جشنواره دنبوره با برنامه های مثل نکوداشت از فعالیت های هنری آب میرزا، دلارام آقای آب میرزا، خانمی که به خاطر موسیقی حتی زندانی شد و متاسفانه در سال 1395 دار فانی را ودا گفت، و امسال ما قرار است از اینا نکوداشت به عمل بیاوریم. در این برنامه نکوداشت یک تندیسی را که از آب میرزا به عنوان سمبول از او ساختیم که در برنامه نکوداشت نمایش شد. بعد به قسمت دوم برنامه ما در کنسرت فضای باز در کنار جوار بودای سلسال است که روز دوم، و هنرمندانی که در اینجا اشتراک کرده از ولایت های مختلف مناطق مرکزی افغانستان اشتراک کردن.
جشنواره دنبوره امسال با مخالفت علمای بامیان همراه بود، طوری که شورای علمای بامیان با پخش اعلامیه‌ای برگزاری این جشنواره را حرام اعلام کرده بودند و از مردم خواستند تا در این جشنواره شرکت نکنند. طاهر زهیر، والی ولایت بامیان، نیز در این مورد گفت که جشنواره دنبوره هیچ گونه منافاتی با عقیده های اسلامی ندارد و در متون اسلامی نیز به طور مطلق موسیقی حرام خوانده نشده است. ایشان اضافه کرد:
ما نه در پی ترویج فحشا و منکرات و زشته ها و ناروایی ها و نابابی ها هستیم، نه هم خدای ناخواسته اخلاق جامعه را میخواییم خدشه‌دار کنیم، بلکه از باب ترویج شادکامی و سرزندگی و همچنان فرستادن پیغام و پیام متفاوت از بامیان به جهان و به افغانستان و به منظور جلب توجه جهانیان و گردشگران داخلی در بامیان این برنامه ها را راه اندازی میکنم.
با وجود اعلام شورای علما برای شرکت نکردن مردم در این جشنواره، اما به گفته برگزار کننده ها بیش از 10,000 نفر در این جشنواره شرکت کردند که استقبال مردم از این جشنواره نسبت به برنامه های قبلی کم سابقه بود. محمد امین اخلاقی، یکی از شرکت کننده ها در این برنامه، افزود:
جشنواره دنبوره یک برنامه هستن که برای مردم ما که سالهای متمادی در غم و در جنگ و ترس حرار بودن، یک نوع شادی را با میان میرد، یک نوع وحدت را، همدلی را بین جوانان، یک برنامه خیلی عالی از طرف برگزار کنندگان برنامه بودن. و امروز ما دیدیم که بر علاوه که شورای علمای بامیان اعلامیه صادر کردند، تعداد زیادی از بزرگا حتی علمای ما آمدند در این برنامه سخنرانی کردند و برنامه کاملا جذاب و دیدنی بودند.
جشنواره فرهنگی هنری دنبوره هر ساله با هدف جذب توریست در مرکز بامیان برگزار می شود که امسال نیز هنرمندان موسیقی محلی از ولایت‌های کابل، غزنی، دایکندی، میدانبردک و بامیان در این برنامه شرکت کردند و برای مردم موسیقی نواختند. برگزاری این گونه جشنواره ها باعث شده که هر ساله تعداد بازدید کننده ها از ولایت بامیان افزایش پیدا کند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
با همین صحبت در مورد جشنواره دنبوره در بامیان میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
رئیس جمهور افغانستان پس از ظهر امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی در یک سفر رسمی به عربستان سعودی رفت. قرار است رئیس جمهور در این سفرش با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و شمار دیگر از مقامهای عربستان سعودی ملاقات کند. مقامهای امنیتی در بلخ می گویند در یک هفته گذشته 98 جنگجوی گروه طالبان در این ولایت کشته شدند. قول اردوی 209 شاهین گفته که این افراد در عملیات در ولسوالی های بلخ، چمتال، چاربولک، شورگره و زاره کشته شدند. ولایت بامیان شاید برگزاری سیومین جشنواره دنبوره بود. مسئول برگزاری این جشنواره محمد علی شیدا گفته است که در دو روز این جشنواره بیش از 30 آوازخوان و دنبوره نواز در این جشنواره اشتراک کردند و 10,000 تماشاچی از آن دیدن نمودند. پلیس آنکاگ امروز برای پراگنده ساختن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد. آنکاگ از چند هفته به این سو شاید تظاهرات گسترده بر ضد لایحه استرداد متهمان به چین است و کوریای شمالی آنچرا که دو راکت بالستیک کوتاه برد به نظر می رسد امروز به سواحل شرقی خود پرتاب کرد. اگر خبر آزمایش راکتی کوریای شمالی تایید شود، این هفتمین آزمایش مشابه در کمتر از یک ماه خواهد بود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم نورالله شایان مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
بازیکنان تیم ملی کرکت برای شرکت در بازی‌های تست مشغول تمریناتند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد به رادیو آزادی گفت تیم افغانستان برای انجام این مسابقات به تاریخ 30 ماه اگست راهی بنگلادش خواهد شد. وی گفت اکنون بازیکنان افغان در استادیوم شیخ زاید ابوظبی مصروف تمرینات می‌باشند. گفتنی است که این کمپ تمریناتی تا 29 ماه جاری میلادی ادامه پیدا می‌کند. رقابت میان بازیکنان فوتبال بانوان امروز در شهر کابل پایان یافت. این رقابت ها دو هفته پیش آغاز شده بود. در این رقابت ها 4 تیم از نقاط مختلف شهر کابل شرکت داشتند. فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید در نتیجه نهایی این رقابت ها تیم شریفی اسپورت 3 در برابر 0 تیم توانا را شکست داد و مقام نخست را کسب نمود. همچنان گفتنی است که در این رقابت ها مقام سوم را تیم استقلال و چهارم را کابل کلاب از آن خود کرد. و بر اساس تفاهم کرکت بورد های پاکستان و سریلانکا چند رقابت تست در ماه دسامبر برگزار می شود. در قسم اوقات رقابت های کرکت سریلانکا و پاکستان نیز اعلان شده است که بر اساس آن 3 مسابقه یک روزه در شهر کراچی و یک مسابقه 20 اوره در شهر لاهور دایر می شود. این 3 مسابقه یک روزه در تاریخ 27, 29 اگست و 2 اکتبر در میدان جهانی کراچی راه اندازی می شود. از سوی دیگر در میدان قذافی 3 مسابقه 20 اوره به تاریخ 5, 7 و 9 اکتبر دایر خواهد شد. تیم کرکت سریلانکا به تاریخ 25 سپتامبر به کراچی خواهد رسید.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیده شنوندگان گرامی. حالا 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا لحظات بعد برنامه هوای تازه برای جوانان را خواهید شنید، اما پیش از آن حقیقت چیست را داریم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.